برنامه ساعت یک و نیم است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که برای هفتمین سال پی هم بیش از 3000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که امروز نشر شد گفتند که پس از آغاز گفتگوی بین افغان‌ها در قطر، تلفات غیر نظامیان در افغانستان تکان دهنده است. تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز برای نخستین بار در افغانستان آغاز شد. وحید مجرو، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در مراسم گشایش برنامه تطبیق واکسین در ارگ ریاست جمهوری گفت که در قدم نخست کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان رسانه‌ها واکسین خواهند شد. انتظار می رود تیم‌های تماس هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان امروز روی آجندای مذاکرات گفتگو کنند. هیئت‌های دو جانب گفتند که پس از چندین هفته تأخیر، گفتگوهای شام دیروز در فضای مثبت میان دو جانب برگزار شد و هیئت‌ها موظف شدند تا به نشست‌هایشان ادامه دهند. پارلمان کانادا برخورد حکومت چین با اقلیت آیغورها را نسل‌کشی عنوان کرده است. و رئیس جمهور امریکا جان باختن بیش از 500,000 تن را در نتیجه همگیری ویروس کرونا در این کشور یک نقطه عطف تلخ و غمناک خوانده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم برنامه هفتوار 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
با سلام مجدد شنوندگان عزیز، مسکو با تلاش‌های صلح در افغانستان چه هدفی را دنبال می‌کند؟ زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، در این اواخر اظهارات درباره تشکیل حکومت ائتلافی یا موقت داشت که با واکنش دولت روبرو شد. همچنین مسکو خواستار یک نشست پنج‌جانبه با ارتباط صلح در افغانستان شده که در آن بر علاوه آمریکا و روسیه، کشورهای همجوار افغانستان، پاکستان، ایران و چین هم حضور داشته باشند. فاروق فردا، کارشناس و نویسنده مستقل مقیم لندن که سالیان در مسکو بسر برده و سیاست روسیه را در قبال افغانستان دنبال کرده، با ما در برنامه هستند و همچنین سیف الرحمن ابراهیمی، استاد پوهنتون و تحلیلگر سیاسی. فردا صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام بر شما.
سوال ما ایست که مسکو با این تلاش های خود چه هدف را دنبال میکند؟ بفرمایید.
هدف روسیه روشن هست. این تلاش های امروز روسیه نیست. از 2016 روسیه با 3 ملاقات مخفی با طالبان در قطر مناسباتش با طالبان آغاز کرد و میخواد که از این گروه به حیث یک ابزار سوخته استفاده بکنه و همیشه اهدافش از شانه طالبان فایر بکنه به طرف افغانستان. هدف اساسی روسیه نه مردم افغانستان هست و نه دولت افغانستان. هدف اساسی روسیه مقابله کردن با آمریکا و انگلستان و دیگر نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور دارن تا بتانه کده که به اصطلاح به اونا پای پچلک بتا و به نوعی امریکا را در توازن با برآمدن قوای شوروی از افغانستان قرار بتوه، در این معادله او را پیش شامل بسازه. هدف روسیه از طالبا استفاده ابزاری هست. از این جهت امروز شما سخنان کابلوف و چند روز پیشی میدین که از حکومت ائتلافی سخن
فردا صاحب،
حکومت ائتلافی را با حکومت موحد
فردا صاحب
تفاوت دارد.
فردا صاحب، روسیه یکی از کشورهای مقتدر منطقه است. شما فکر نمی‌کنین که روسیه هم می‌خواهد یک سهمی در تلاش‌های صلح داشته باشه در چیزی که در همجوارش صورت می‌گیره؟ افغانستان کشور همجوار کشورهای آسیای میانه است و آسیای میانه برای روسیه مهم است.
این یک امر طبیعی است. افغانستان نقش هیچ کشور در تامین صلح افغان در تامین صلح این کشور نباید نادیده بگیره و نباید بی اهمیت جلوه بده. روسیه این کار میتونست بکنه صلح، ولی صلح پشتیبانی از صلح پشتیبانی از طالبان نباید تلقی شود. پشتیبانی از صلح از یک دولت باید شود.
تشکر فردا صاحب. امی سوال از استاد ابراهیمی میپرسیم. ابراهیمی صاحب، آیا سیاست مسکو در قبال افغانستان متوازن است؟ یعنی روابطی که با طالبان داره و همچنین با حکومت؟
سلام بر شما سرورستر.
وعلیکم سلام، بفرمایید.
با شنوندگان رادیوی آزادی در رابطه با باید بگویم که روس‌ها متوجه تمام تعاملاتی که در منطقه جریان داره می باشه، که از جمله یکی هم افغانستان هست. شرایط افغانستان بر منطقه تاثیرگذار هست و همچنان صلح پروسه صلح افغانستان هم متاثر از سیاست‌های متعارضی کشورهای منطقه و جهان هست. به او اساس روس‌ها به خاطر ایجاد یک دولت ائتلافی مثل که کابلوف پیشنهاد کرده چند عامل اساسی را در نظر گرفته که پیشنهاد را ارائه کرده. یکی از عوامل شرایط عینی افغانستان است که درست است که طالبان با ایالات متحده آمریکا یک توافقنامه را منعقد ساخت، ولی چیزی که تقاضای ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا بود به او اهداف نرسیدن. مسئله به شکل شد که طالبان از این توافقنامه سر باز بزنه و همچنان به خاطر اجماع منطقه‌ای سفرهای به مسکو و منطقه داشتن که بدون دخالت کشورهای اروپایی و آمریکا بتواند امو حمایت منطقه‌ای را از آن خود بسازد. با او
استاد
نقش دیپلماتیک فعال طالبان باعث ازی شد که روس‌ها به یک چشم به یک وزن به دولت افغانستان و به تحریک طالبان نگاه بکنند، چرا که نمی‌خواهد که یک طرف واقع شود. با او اساس یک موقف بی‌طرفانه را در رابطه به دولت افغانستان و تحریک طالبان اتخاذ کرده. به او اساس ما گفته میتونیم که روس‌ها طرفدار برآمدن امریکا از منطقه می باشد، ولی برآمد باید به شکل باشه که اوضاع در افغانستان مدیریت شود. اگر اوضاع در افغانستان مدیریت نشود این تأثیرات امنیتی را بر منطقه وارد می سازد، از جمله روسیه هم از این به مدیریتی جنگ در افغانستان متاثر میشه. به او اساس در این اواخر موقف امریکا چون شکننده هست و روسا میفهمه که اگر حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان ادامه پیدا میکنه شاید جنگ دیگه هم تشدید شود، ولی اگر منطقه را رها میکنه اینجا مدیریت منطقه با تنها روسا نمیتونه، این ظرفیت نداره که این مدیریت داشته باشه. به او اساس یک اقدامات محتاطانه را انجام میده و میخواد که هم طالبان را و هم دولت افغانستان اقتانی به این بسازه که یک شکل از نظام ایندی افغانستان به حساب که اینها مدیریت داشته باشه به اون نظام باید ایجاد شود. و یک چیزی که قابل تذکر هست که کلی اقدامات محور اساسیش خارجی پالیسی خارجی پاکستان است. پاکستان نمیخواد که در افغانستان حضور دائمی امریکا تضمین شود، و چرا که روابط پاکستان و چین سبب ازی شده که در آینده شاید فشارهای بیشتر سر پاکستان وارد شود.
و تشکر استاد. تشکر استاد. گفتگوهای سال که آغاز شده بود در قطر بعد از ریکار آمدن حکومت جدید امریکا متوقف شده، طالبان اکثر مصروف سفرهای خارجی خود شدند. در این توافقنامه که امریکا همراه طالبان داشته برای آوردن صلح در افغانستان در متنش صریح گفته شده بود که گفتگوی بین الافغانی برای هموار ساختن نزاع مهم است و دنبال شود. گفتگو در جای خود مانده. سوال ما از فردا صاحب ایست که چرا در اجماع منطقه‌ای نسبت صلح افغانستان رخنه یا شکست ایجاد شده، و آیا مطرح ساختن تلاش‌های صلح از آدرس‌های مختلف یک ابهام ایجاد میکنه یا نه؟ فرداد صاحب،
اول اجماع منطقوی باید از بیرون سر افغانستان تحمیل نشه. مبتکر اجماع منطقوی باید افغانستان باشه و منطقه را به خاطر حل مسئله افغانستان دعوت بکنه و به منطقه اطمینان بده که افغانستان خطری به هیچ کشوری نمیتونه باشه. اجماع منطقوی را ما نمیتونیم به روسیه متعلق بسازیم و یا به کشور دیگه متعلق بسازیم. از این جهت اجماع منطقوی ارزش خود در حال میتونه داشته باشه که دولت افغانستان اجماع منطقوی را دعوت بکنه، اجماع منطقوی را انتخاب بکنه. از این جهت امروز چند روز بعد جلسه پنجانبی که دایر میشه، عدم حضور افغانستان در این جلسه آشکارا بی‌توجهی به اهمیت مردم افغانستان است، بی‌توجهی بر دولت افغانستان است و کم زدن یک حکومت است که در راس امروز در راس نظام قرار داره و به اصطلاح داره از دایی انتخابی بودن خود حمایت میکنه و یا دفاع میکنه. از این جهت دولت روسیه، کشورهای چین و ایران و پاکستان که از بیرون میخواهند اجماع را با اهداف خود تحمیل بکنند، اجماع هم مانند جلسه دوحه خواهد بود و مانند دو جلسه که در سال 2019 روسیه به نام مذاکرات بین الافغانی یک طرفه ایجاد کرد، نتایج مثبت برای مردم افغانستان نمیتونه داشته باشه.
فردا صاحب، تاثیرش مشخصا سر روند صلح یا اگر چنین نشست پنجانبه برگزار شود چی خواهد بود؟ چون تلاش های صلح عملا آغاز شده، اگرچه با رکود مواجه شده در قطر، در آینده چطور خواهد شد اگر چنین یک نشست پنجانبه سوی مسکو که پیشنهاد شده برگزار شود؟ و سوال دوم ایست که
این نشست برگزار میشه؟ بلاره بیش این نشست برگزار میشه، اما این نشست کیها برگزار میکنه؟ این نشست چین برگزار میکنه، روسیه برگزار میکنه، پاکستان برگزار میکنه، ایران برگزار میکنه، امریکا هم دهی دعوت شده. ما با اهداف امریکا، ببخشید، ما با اهداف پاکستان و ایران در افغانستان معلومات داریم، میفهمیم که این دو کشور در افغانستان چی میخواین. دولت ضعیف میخواین تا بتانه کنه از منابع اقتصادی افغانستان استفاده اعظمی بکنه و همیشه بر افغانستان تسلط داشته باشد. اجماع این کشورها بدون حضور افغانستان هیچ نوع تأثیری بر حال مردم افغانستان نمیتونه داشته باشه.
فردا صاحب، یک ایراد گرفته میشه در موردی است که اگر فرضاً قبول کنیم که ایران و پاکستان در صدد یک حکومت ضعیف در افغانستان هستند، آیا چنین یک حکومت باز به نفع روسیه هم خواهد بود؟ چون اگر حکومت قوی در افغانستان نباشه، بی‌امنیتی خواهد بود و روسیه نگرانی داره نسبت کشورهای آسیای میانه و عبور تروریسم و چیزی که داعش و این گروه ها خوانده میشه. شاید چنین یک حکومت به نفع روسیه هم نباشه، حکومت ضعیف.
ببینید، تروریسم دگال یک بهانه شده. تروریسم ایجاد میشه، تروریسم مدیریت میشه و تروریسم انکشاف داده میشه و تروریسم جلوش گرفته میشه. تروریسم چیزی نیست که دیگه در افغانستان بتانه کده از افغانستان سرایت بکنه و به اصطلاح صادر شوه به کشورهای دیگه. اگر اتباع روسیه تیپی چیچین و یا کسای دیگه در صفوف طالبا وجود دارن یا در صفوف داعش وجود داره یا در دیگر نیروهای مخالف دولت وجود داره، اینها باز در کل در روسیه نمیتونن باعث یک خطر بسیار بزرگ جلوه بکنند. از این جهت دولت افغانستان هر قدر دولت قوی، دولت منسجم و دولت پابرجا باشه، این نه تنها بر ضد روسیه میتونه باشه بلکه به نفع منطقه هست. افغانستان با کشورهای آسیای میانه مناسبات خوب داشته باشه، این مناسبات خوب مانعی است که از افغانستان تروریسم انتقال نمی کنه و روسیه میتونه که آرام باشه. امروز بیشتر از 20,000 نیروی روسیه در تاجیکستان در مرز دیوار گوشتی ساختن که از افغانستان تروریسم انتقال پیدا نکنه. این نیروهاش همیشه در تاجیکستان میتونه باشه و از این ناحیه تشویش وجود نداره. فقط تشویش از این وجود داره که روسیه بتونه که با کشورهای حاضر در افغانستان چگونه رقابت میکنه. هدف روسیه این مسئله هست، نه امروز و فردای مردم افغانستان، ورنه روسیه میتونست در سال 2001 در مسائل افغانستان نقش صلح‌آمیزی ایفا بکنه و با نیروهای بین‌المللی که در افغانستان حضور دارن به نوعی به توافق و همزبانی برسه. کی کار نکرد روسیه در ابتدا؟
البته اسهامات داشت خردریزه از مداخله ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان حمایت داشته و همچنین به حکومت افغانستان تسلیحات هم داده. سوال دیگه ما از شما ایست که شما چندین سال در مسکو بودین، روابط مسکو با طالبان را چه کسانی تأمین کردن؟ اما پیش از اینکه پاسخ این سوال بتین، این سوال پیش خود بگیرین، از استاد ابراهیمی میپرسیم که نگرانی های روسیه نسبت وجود یا عبور تروریسم از خاک افغانستان چقدر میتونه محل داشته باشه؟ ابراهیمی صاحب بفرمایید.
در رابطه با موقف روسیه باید بگویم که روسها متوجه منطقه است، قسمی که در سوریه دخالت کرد و از پیشروی داعش در منطقه جلوگیری میکرد، به این شکل از طرف افغانستان هم به خصوص مرز مشترک با آسیا میانه داره یک خطر جدی انتقال ایدئولوژی افراطی اسلامی به کشورها وجود دارد. اینها البته ادبیات خود اینها هست. دوم مواد مخدر هست، قاچاق مواد مخدر ای هم نفوذ پذیر میشه از امنیت روسیه را. و سوم خود موجودیت ایالات متحده آمریکا در افغانستان هست که از این ناحیه هم راضی به نظر نمی رسه، بخصوص به شکل که ایالات متحده آمریکا بتانه در افغانستان به یک ثبات نسبی در موجودیت خودشان برسه. البته روسها در این 20 سال به یک نوع ایالات متحده آمریکا را دخیل ساخت و حتی بعض کمک های پنهانی که به مخالفین مثلی دولت افغانستان داشتن به یک نوع می خواستن که از لحاظ اقتصادی و امو موقف و پرستیج و اعتبار به مللی امریکا را جریحه دار بسازه. به او اساس این یک استراتژی دراز مدت خود روسها بود که در افغانستان جنگ به حد شود که از مدیریت ایالات متحده امریکا بیرون شود و بعدا باز با تداخل روسها و چینایی ها بتانه این پروسه را به شکل مدیریت بکنه که یک تضمین بنابر عدم حضور امریکا در افغانستان از اینها اخذ شود، قسمی که در مذاکرات قطر هم کوشش کردند که کشورهای منطقه باید در این توافقنامه امضا بکنه و امضا داشته باشه که ایالات متحده امریکا مخالف این مسئله شد و حال پس میخواهد که به یک نوع اجماع منطقه‌ای را که بر محور واحد شکل میگیره او باید ما تذکر بدیم که اجماع یک چیزی نیست به شکل فیزیکی ما از روسایی را بگیریم یا از ایرانی را بگیریم، بلکه اجماع منطقی به اساس ارزش‌های واحد شکل میگیره که اتخاذ موقف واحدی کشورها در رابطه با مسئله صلح و جنگ افغانستان است. در اینجا اجماع به اساس این صورت میگیره در منطقه که ایالات متحده آمریکا باید مسئولانه از منطقه بیرون شود و در اینجا حضور دائمی نداشته باشد. یک مسئله دوم خود دشمنی های ایران است، دشمنی چین هست، خود نقش پاکستان است که ممکن در آینده تحت فشار ایالات متحده آمریکا قرار داشته باشه بنابر روابطی که با چین داره و یک روزنی برای اقتصاد چینایی ها هست در آینده شاید تحت فشار باشه و روس ها هم میخواد که همون نقش بین المللی را هم به سطح منطقه‌ای و به سطح جهانی داشته باشه. به او اساس این دو محور سبب اجماع منطقه‌ای میشه، ولی ما خوشبین به این هستم که از ایالات متحده آمریکا هم در این کنفرانس دعوت عمل آمده که اینها هم در این کنفرانس به حساب حضور داشته باشه. شاید در این کنفرانس یک سلسله توافقات شکل بگیره که به نفع مردم افغانستان باشه، ولی در رابطه به اینکه از دولت افغانستان تقاضا نکرده یا طلب با در اینجا باز یک طرف واقع میشه خود روسا که ممکن اگر از دولت افغانستان تقاضا میکرد در جلسه حضور پیدا کنه تحریک طالبان شاید نارضایتی خود نشان میداد و به همین شکل اگر از طالبا دعوت به عمل می آمد شاید دولت افغانستان اگرچه حال هم به عنوان یک شخص حکومی که حاکم افغانستان است اینها صلاحیت ارتباطات با منطقه و صلاحیت تدوین استراتژی خارجی خود داره باز هم یک تشویش هست. ما خود ما شخصا به این ایالات متحده امریکا دعوت شده، ما زیاد بدبین نیستم به این کنفرانس، ولی دخالت روسها باید به شکل باشه که به مردم افغانستان هم احترام بکنه و در رابطه با یک دولت باثبات و مقتدر و قوی باید در افغانستان کوشش بکنه. ولی محور اساسی در این روز فکر میکنیم که پاکستان به دست داره و پاکستان به گفته چین با روسها نزدیک شده و ایران هم به این دخیل هست و میخواهد که یک اجماع بر بنیاد عمو محور منافع ملی پاکستان اجماع شکل بگیره. اگر ما دیپلماسی فعال نداشته باشیم دولت افغانستان باید به این توجه بکنه و به شکل مثبت از این گردانمایی ها و کنفرانس ها به خاطر ثبات افغانستان استفاده کنه.
تشکر استاد. اگرچه این کنفرانس حال مطرح شده، اما اگر باز هم طرف های اصلی جنگ افغانستان که دولت افغانستان و طالبان حضور پیدا نکنه، شاید اونقدر وزنه که یا امیده که از او دیده میشه برآورده نشه. به هر صورت از فرداس پرسان کرده بودم که رابط طالبان با مسکو کی تأمین کرده، چون شما سالیان در مسکو بودین و سیاست روسیه در قبال افغانستان دنبال کردین. بفرمایید.
خب در این مورد مشکل است که شخص آدم نشانی بگیره که کی تنسته ای مناسبات تامین کرده، ولی در سال 2016 کابلوف 3 بار به قطر سفر کرد و با رهبران طالبان در قطر ملاقات کرد. این زمانی بود که ما در اونمو وقت از این سفرها یک مقاله نوشتم، همزمان شد با اعتراض دولت افغانستان. در وقت دولت افغانستان شدیداً اعتراض کرد و این کار طالبان دولت روسیه را مداخله در امور افغانستان خواند، گرچه این سفرها به حد شدید نبود مثل سخنان چند روز پیش کابلوف واره، و دولت روسیه از این در اول انکار کرد. پسان گفت که ما میخواییم از این مذاکرات چنان از این ملاقات های روابط چنان استفاده کنیم که طالبان و دولت افغانستان با هم در روی میز مذاکره بکشانیم، و اما کنون نتانست دولت افغانستان با طالبان بشانه. تنها گروه های از مجاهدین که بنای آل طرفدار روسیه شدن اینا را با طالبان همزبان ساخت و صدای حکومت موقت برای اولین بار از مسکو بلند کردن در سال 19 در 5 فوریه در 5-6 فوریه سال 2019. سر دولت افغانستان خوش نخورد.
خب حالا قرار است وزیر خارجه افغانستان آقای حنیف اتمر سفر به مسکو داشته باشه، به نظر شما چی پیام در اونجا به کرملین خواهد داشت؟ این سوال من از شما هم میپرسم و از استاد ابراهیمی هم، اونا هم تبصره کنن. بفرمایین اول شما فرداسه.
وزیر خارجه افغانستان در زمانی که صدای حکومت موقت در کنفرانس یا در نشست بین الافغانی در روسیه بلند شد حضور داشت، البته در روز اول حضور نداشت، در روز دوم حضور داشت، به خاطر که روز اول طالبان نمیخواستن که آقای حنیف اتمر به این جلسه شرکت بکنه، و در روز دوم که از مسئله از حکومت موقت شد آقای حنیف اتمر در اوجه بود، هیچ نوع اعتراضی بر حکومت موقت نکرد، بلکه او وقت چون در اپوزیسیون قرار داشت. از این جهت امروز هم وقتی که در بروسیه سفر و بروسیه سفر میکنه، پیش از او بله کابلوف به پاکستان سفر کرده و جزئیات این سفر با پاکستان شریک ساخته. سخنایی که در اینجا آقای اتمر با وزارت خارجه روسیه و یا با وزارت دفاع روسیه مطرح میکنه، به حال مردم افغانستان تاثیر شاید تاثیر مثبت نکنه، و این گفتمان های خواهد بود که به نحوی از آنها رابطه پیدا خواهد کرد به زمان که آقای اتمر در موضع اپوزیسیون قرار داشت، و این راستگویی ها و سخنهای اوروز به میان خط آورد.
تشکر.
این شرایطی که کابلوف چنین اعتراض و یا چنین گپ مداخله آمیز کرده، ما ضرورت سفر اتمره به روسیه موجه و مؤثر نمیپندم.
تشکر فرداسب. استاد ابراهیمی، نظر شما چیست که وزیر خارجه افغانستان که به مسکو میره چه پیامی خواهد داشت؟ آیا نقطه نظر دولت اونجا تشریع کرده خواهد تانست یا تأثیر خواهد داشت بر پالیسی مسکو در قبال افغانستان؟
بدون شک اتمر صاحب یکی از مجربترین سیاسیون افغانستان است که به عنوان وزیر امور خارجه دولت افغانستان وقتی به مسکو میره پیش از پیش اعلام کرده که محور گفتگویشان به همتای مسکوشان در رابطه با قاچاق مواد مخدر و همچنان صلح افغانستان و روابط دوستانه افغانستان و روسیه خواهد بود. ولی در ظاهر این مسائل هست. چیزی که بسیار مهم هست پیشنی روابط خود اتمر صاحب با پاکستان و روسیه هست که من فکر میکنم که عمو دیدگاه واحد دولت افغانستان نمیتونه که یک شخصی که در رأس امور خارجه است و با او پیشینی که با روسیه یا با پاکستان هم یک سفر داشتن چیزی تعاملات که پنهانی صورت گرفته به خصوص در زمانی که مخالف یا در سطح اپوزیسیون دولت بود این را نشان میده که این سفر در ظاهر یک مسئله است ولی در باطن ما فکر میکنیم که امی دولت افغانستان هم که چند پارچه و چند توته هست یک دیدگاه پیوندی در رابطه با صلح افغانستان بخصوص در سیاست خارجی خود نداره. به او اساس سفر اینها بیشتر به نفع شخص خود اتمر صاحب با دولت افغانستان فکر نکنم که تاثیرات مثبتی داشته باشه، چرا که پیش از پیش
تشکر از شما
وقتی یک صحبت میکنه به اساس عموم منافع ملی خود صحبت میکنه و او در رابطه به رفت و آمد یک شخص قابل تغییر نمیشه.
تشکر. شنوندگان عزیز، 25 دقیقه بحث میز گرد ما در همین جا به پایان میرسه. مهمانان ما بودند آقای فاروق فردا، کارشناس و نویسنده مستقل مقیم لندن، و همچنین سیف الرحمن ابراهیمی، استاد پوانتون و تحلیلگر سیاسی. از هر دو مهمان عزیز خود تشکر میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
شادی همه نغمه ایمو شادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا نغمه ایمو شادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا سرای و نغمه سر زیر عشقم، نبند آب و دانه، نبند آب و دانه، که هم زیر عشقم، نبند آب و دانه، نبند آب و دانه، که بجام نوشرابه تو هم آرزوست مارا.